اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن دائم علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در ادله حرمت اهدای اسپرم اجنبی بود. دلیل اول آیات بود که 4 آیه بیان شد. دلیل دوم روایات بود. روایت اول بیان شد، روایت علی ابن سالم بودش که مفاد خوبی داشت. ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجلا اقر نطفته فی رحم تحرم علی. گفتیم از این روایت چی برداشت میشه؟ که یکی از محرمات در اسلام همین اقرار نطفه در رحم اجنبیه. چه زنا محقق بشه چه محقق نشه، یکی از محرمات اقرار نطفه در رحم اجنبی هستش. لذا این یک عنوانیه به نفع قضیه حقیقیه جعل شده. اون زمان مصداقش فقط زنا بوده یا مصادیق نادری مثل مصاحقه و اینا براش تصویر می شده، ولی امروز یک مصداق جدید رایج شایع پیدا کرده به نام لقاح مصنوعی که ما می تونیم اسپرم یک مردی رو تطبیق بکنیم به رحم یک زنی که میشه مصداق اقرار نطفه در رحم اجنبی. میگیم پر این روایت، پر این عنوان شامل این مصداق جدیدم میشه. پس این روایت اول دلالتش رو پذیرفت. روایت دوم در این زمینه روایت سلیمان ابن داووده، محمد ابن علی ابن الحسین که شیخ صدوق باشه این روایت رو نقل کرده. قال النبی، به صورت مرسل از پیامبر این روایت رو نقل کرده. لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله عز وجل، بنی آدم عملی انجام نمیده از این بدتر. از چه بدتر؟ من رجل قتل نبی، مردی که پیامبری رو بکشه، او امامن یا امامی رو بکشه، یا حدم الکعبه التي جعل الله قبلة لعباده، کعبه رو خراب بکنه، یا رجلی که افرق ماءه فی امرأة حراما. در ردیف این گناهان مردیه که چی؟ افرق ماءه فی امرأة حراما، قرار بدهد ماءش رو در رحم زنی از راه حرام. خب در این روایت دوم تعبیر چی آمده؟ افراغ ماء در زن، افراغ چی؟ حرام. خب میگن این حرامه صفت امرأه یا نه؟ در این روایت تحرم علی صفت رحم بود. مرد قرار بدهد نطفهش را در رحمی که این چنین صفت دارد در اون. لذا موضوع چی بود؟ اقرار نطفه بود. قرار دادن نطفه یعنی تزریق اسپرم حرام بود. تزریق اسپرم در کجا حرامه؟ در رحم اجنبی حرامه. ولی در این روایت حرامه صفت امرأه نمیتونه باشه. صفت چی؟ یک مستره محذوفه. یعنی افرق ماءه فی امرأتن افراقا حراما، مردی قرار بدهد ما اش را در رحم یک زنی که افراق چی باشه؟ حرام باشه. لذا این روایت و اون روایت فرق میکنه. موضوع در اون روایت چی بود؟ اقرار نطفه بود منتها در رحم اجنبی. ولی موضوع در این روایت چی؟ افراق حرام در رحم زن. پس موضوع چگونه متفاوت شد؟ اونجا موضوع اقرار نطفه در رحم اجنبیه که رحم حرامه، اینجا نه، موضوع افراغ حرام است در رحم زن. پس حرامن اینجا به افراغ میخوره، اونجا حرامن به چی میخوره؟ در رحم میخوره.
مثلا تا امر حرام نباشه افراغ هم حرام نمیشه.
خب اگر موضوع شد افراغ حرام، پس باید قبل از این که عرضم بود رو شما که ثابت بکنی که این افراغ حرام هست، تا بعد بگیم این عمل حرام چی شده. یعنی تو رتبه قبل باید بگی افراغ حرامه. خب کدوم افراغ حرامه؟ زنا اگر باشه میشه افراغ حرام، ولی تلقیه مصنوعی تازه اول بحثه. ما نمیداریم افراغ حرام هست یا افراغ حرام تازه میخوایم با این روایت ثابت بکنیم که تلقیه مصنوعی چیه حرامه، لذا میشه تمسک که با هم در شبهه مصداقیه. خب این اشکال چرا در اون روایت نبود؟ چون در اون روایت افراغ حرام نبود، در اون روایت موضوعش چی بود؟ اقرار نطفه بود. اقرار نطفه هم در زنا هست هم در لقاح مصنوعی هست. در لقاح مصنوعی هم اقرار نطفه هست، در رحم اجنبی هم هستش، ولی در این روایت حرامن قید افراغه. اگر قید افراغ بود یعنی باید مرد افراغ بکند، افراغ حرامی در رحم یک زن، پس باید قبلش افراغ چی باشه؟ حرام باشه. لذا کدوم افراغ یقینا حرامه؟ زنا اگر باشه یقینا افراغ حرامه، ولی به روش اهدای اسپرم چی؟ این اول بحثه، تازه شک میکنیم که اینجا افراغ حرام هست یا افراغ حرام نیست. نظام میشه تمسک که با هم در شبهه مصداقیه، مثل این که مولا گفته اکرم عالما، من اصلا نمیدونم زید عالم هست که عالم نیست. مولا چی میگه؟ میگه افراغ حرام در رحم زن این حرامه. من شک میکنم مثلا لقاح مصنوعی افراغ حرام هست یا افراغ حرام. پس این روایت از لحاظ دلالت به درد نمیخوره، این روایت اشاره به زنا داره. چرا؟ چون حرامن و قید افراغ گرفته، لذا باید ثابت بکنی که این افراغ افراغ چی؟ حرامه. زنا افراغ حرام هست، ولی تلقیح مصنوعی تازه اول کلامه، با این روایت میخوایم ثابتش بکنیم حرامه. پس چرا این اشکال به روایت قبلی وارد نیست؟ چون روایت قبلی نگفته بود اقرار حرام، گفته بود روایت قبلی اقرار نطفه، یعنی تزریق اسپرم. تزریق اسپرم هم تو زنا وجود داره هم توی لقاح مصنوعی وجود داره. حرامن اونجا قید چی گرفتیم؟ قید رحم گرفتیم، یعنی رحم اجنبی. تزریق اسپرم در رحم اجنبی حرامه، چه از راه زنا باشه چه از راه لقاح مصنوعی باشه. پس این روایت از لحاظ دلالی این اشکال برش وارده، لذا این روایت رو میتونیم بگیم که کنایه از زنای افراغ حرام همون چیه اینجا زنای. شاهدش هم اینه که در ردیف چی واقع شده؟ قتل انبیا و حدم کعبه و اینا با شدت و قلدتش با همون زنا سازگاری داره. علاوه بر این که این روایت اشکال سندی هم داره. اشکال سندی این روایت چیه؟ این روایتش مرحوم شیخ حراملی در وسائل، تو متن اصلی وسائل شیعه اینطوری آمده، محمد ابن علی ابن الحسین قال النبی. خب طبق متن وسائل روایت چیه؟ مرسله. محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق مستقیما نقل کرده از پیامبر قال النبی. متأسف کدوم مرسلات شیخ صدوقه؟ مرسلات شیخ صدوق گفتیم دو نوعه، اونایی که اسناد قطعی به ائمه داده با قاله گفته، اونایی که اسناد قطعی به ائمه نداده با رویه گفته، با قیله گفته. این از اون مرسله هایی هست که با قاله شیخ صدوق گفته، ولی نظر ما اینه که در مرسلات شیخ صدوق فرقی نمی کنه، مرسلات شیخ صدوق مطلقا حجیت نداره. بعد این روایت رو که وسائلش رو تمام میکنه، ویلش میگه شیخ صدوق این روایت رو در خصال با این سند هم نقل کرد، پس به سند من لا یحذره الفقی این روایت مرسله، اما شیخ صدوق در خصال سند ذکر کرده برای این روایت. سندش چیه؟ محمد ابن الحسن. یعنی شیخ صدوق از که نقل میکنه؟ از شیخ طوسی. عن سعد عن قاسم ابن محمد عن سلیمان ابن داوود عن غیر واحد من اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام. خب این سندی که شیخ صدوق ذکر میکنه، خب تمام افراد در سند توثیق شدن غیر قاسم ابن محمد که الان ذکر میکنه. اون غیر واحد من اصحابنا سند مرسله میکنه یا مرسله میکنه؟ میگه محمد ابن سلیمان ابن داوود ان غیر واحد من اصحابنا. کیا یعنی اونا؟ خب تو کافی داشتیم چه تعبیری در کافی کاربرد زیاد داره؟ ان عدتون من اصحابنا. خود کافی آمده عدتون من اصحابنا رو تو مشیخه بعدا مشخص کرده کیا یعنی. ان بعد اصحابنا اگر باشه تو سند داشته باشه، ان بعد اصحابنا، این میگه مرسله، چون بعد اصحابنا برای ما مشخص کیه، مشخص نیست، روایت مرسل میشه. ولی ان غیر واحد من اصحابنا علما با این معامله مرسل نمی کنن، چون میگن غیر واحد دلالت بر تعداد زیاد میکنه. غیر واحدی از اصحاب ما این روایت رو برای من نقل کرده، این حداقل 5-6 نفر، تو این 5-6 نفر یقینا یک ثقه هستش دیگه، چون کیای اونا اصحاب امام صادقن، 5 6 تا از اصحاب امام صادقین روایت رو برای من نقل کردن، تو اونا یک ثقه یقینا. لذا میگن این تعبیر غیر واحد من اصحابنا روایت مرسل نمیکنه. پس فقط مشکل تو قاسم ابن محمده. خب این قاسم ابن محمد در سند کیه؟ قاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد اصفهانی، معروف به قاسم ابن محمد اصفهانی، لقبش هم کاسولا هستش، تو رجال بهش میگن کاسولا، قاسم ابن محمد اصفهانی المعروف به کاسولا، و در سند بسیاری از روایات وارد شد. مرحوم نجاشی در رجال اوورده اینو، میگه قاسم ابن محمد یعرف به کاسولا لم یکن بالمرضی، میگه مورد رضایت نیستش. ولی اشکالش اینه که خیلی تو روایات ما این قاسم ابن محمد اصفهانی آمده، لذا علما آمدن از قواعد توثیق عامه بودن اینو میتونن توثیقش بکنن یا نه، با اینکه توثیق خاص نداره، بلکه نجاشی تضعیفش هم کرده. یک راه گفتن قاسم ابن محمد اجلا از او روایت کردن، بنابر قاعده نقل اجلا که اجلای اصحاب اگر یک راوی روایت بکنن راوی میشه ثقه، این قاسم ابن محمد هم میشه ثقه. مثلا کیا ازش روایت کردن؟ احمد ابن محمد خالد برقی که شیخ القمیون بوده، ابراهیم ابن هاشم، سعد ابن عبدالله اشعری، علی ابن محمد قاسانی، اینا بزرگان اصحاب بودن، اینا ازش روایت نقل کردن. خب اینو بعضی قبول دارن، میگن نقل اجلا از راوی دلالت بر وفاقتش میکنه، ولی ما قبول نداریم که این از قواعد توثیق عامه باشه به تنهایی. مجرد نقل روایت دلالت بر توثیق نمیکنه. راه دوم گفتن قاسم ابن محمد از رجال کتاب کامل الزیارات، طبق مبنای قبلی مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خویی فرمودن هر کسی در اسناد کامل الزیارات باشه، چون مرحوم ابن قولوی در مقدمه کتاب همه راویان کتاب رو توثیق کرده، ابن قولوی هم که از قدما بوده دیگه، بس دلالت میکنه که تمام افرادی که در اسناد کامل الزیارات باشن ثقه هستن. بعدن آقای خویی در اواخر اومد این مبنا گذشت و حق هم همینه، چون نه این یک توثیق عامیه که ایشون در مقدمه به نفع کلی کرده تک تک راویان رو، لذا میبینیم خیلی از راویان ضعیف واضح در رجال کامل الزیارات وجود داره. لذا قاسم ابن محمد به مجرد این که در رجال کامل الزیارات باشه دلیل بر توثیقش نمیشه. راه سوم قاعده معارفه. قاعده معارف گفتیم چه در رجال؟ میگن افرادی که معروف باشن، یعنی مرجع در اخذ حدیث باشن، همین که نسبت به اونها مذمت و ضعفی نرسیده باشه دلیل بر چی؟ وثاقت شونه. چرا؟ چرا گفتیم که افراد معروف در جامعه، مردم کوچکترین لغزشی داشته باشن مردم بیان میکنن و شایعه درست میکنن و تهمت درست میکنن. این که یک نفر معروف بوده مردم ازش روایت میگرفتن ولی هیچ نقطه ضعفی نسبت به او ذکر نشده، این دلالت میکنه که این شخص وثاقت داشته. لذا گفتن علی ابن محمد، قاسم ابن محمد اصفهانی کاسولا، این از افراد معروف بوده، نقطه ضعفی نسبت به او ذکر. پس قاعده معارف جاری میکنیم، میگیم این شخص ثقه، ولی اشکالش چیه؟ به شرطی که نقطه ضعف ذکر نشده باشه. نجاشی گفته لم یکن بالمرضی، و وقتی نجاشی که خریت رجال نسبت به این شخص داره ضعف ذکر میکنه، بعضی آمدن توجیه کردن که این جمله نجاشی اشاره به ضعف اعتقادی داره که مرسوم بوده در اون زمان، روایا راویا متهم به قلوب میشدن اینا، لذا لم یکن به مرضی نجاشی مال ضعف عقیدتی در مذهبه که اون ضرری به وثاقت گفتاری راوی ایجاد نمیکنه، که این حالا باید ثابت بشه، باید ثابت بکنین که عبارت لم یکن به مرضی نجاشی نادر به ضعف عقیدتیه. اگر این ثابت نشه قاعده معارف جاری نمیشه. پس این اشکال سندی به این روایت بنابر نقل فقیه مرسله، بنابر نقل خصالم قاسم ابن محمد اصفهانی کاسولا باید براش توثیق ذکر بشه، براش توثیق ذکر نشده. این پس روایت دوم که ما دلالت شده لحاظ سندی و دلالی قبول نکردیم. روایت سوم شبیه این روایت، روایت در کتاب جعفریات اشعثیات، یک کتاب حدیثی هستش، جعفریات اشعثیات، در این روایت در این کتاب ذکر شده که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما من ذنب اعظم عند الله تبارک و تعالی بعد از شرک. خب ببین تعبیر در این روایت چیه؟ نزد خداوند متعال از این گناه اعظم وجود ندارد بعد از شرک. تعبیر روایت چیه؟ من نطفتن حرامن بعدش چیه؟ روایت رو بخونیم؟ چرا نداریم؟ من نطفتن حرامن برگه چی نداریم؟ برگه ندیدیم؟ یعنی چی پس چرا هیچی نمیگه شما؟ عجب آدم هایی هستیم شما. خب روایت سوم تعبیرش اینه که ما من ذنب اعظم عند الله تبارک و تعالی بعد از شرک، هیچ گناهی بعد از شرک بالاتر از این نیست، من نطفه حرام و ذعها امرئن فی رحم لا تحل له، نطفه حرامی که قرار بدهد مردی او را در رحم زنی که بر او حلال نیست. پس موضوع در این روایت چیه باز؟ قرار دادن نطفه حرامه. پس نگاه سه تا روایت،
نطفه حرامن
آره. خب پس موضوع در روایت اول چی بود؟ اقرار نطفه بود. دقت کنید تعابیر در روایت ما چون موضوع برمی‌داریم از روایت. روایت اول علی ابن سالم اقرار نطفه موضوعش بود. روایت دوم روایت کاسولا افراغ حرام موضوعش بود. این روایت موضوعش چیه؟ اقرار نطفه حرام. کسی نطفه حرام رو در رحم زن اجنبی قرار بده اشکال داره. پس یکی از محرمات چیه؟ کسی نطفه حرام رو در رحم زن اجنبی قرار بده، این حرامه. لذا اشکال به این روایت هم مشخص میشه. قبلش باید ثابت بکنی که این نطفه حرام هست تا بعد بگی قرار دادن نطفه حرام در رحم اجنبی صورت گرفت. خب زنا یقینا نطفه حرام هست، لذا کسی در راه زنا نطفه رو قرار بده در رحم زنی که براش حرامه، این روایت شاملش میشه. چون نطفه‌ای که از زنا تشکیل بشه یقینا نطفه چیه؟ حرامه. ولی تلقیه مصنوعی تازه اول بحثه که نطفه حرام هست یا نطفه حرام. اگر اسپرم اجنبی با تخمک زن مخلوط بشه این نطفه رو بهش میگیم نطفه حرام یا بهش نطفه حرام؟ تازه اول بحثه. میخوایم ثابت بکنیم با این روایت که به این نطفه میگن نطفه حرام. همون اشکال تمسا که با هم در شبهه مصداقیه اینجا هست، چون ما هنوز احراز نکردیم که در لقاح مصنوعی نطفه نطفه حرام هست یا نطفه حرام. روایت میگه چی اشکال داره؟ قرار دادن نطفه حرام در رحم زن نامحرم اشکال داره. خب ما اصلا نمیدونیم این نطفه هنوز حرام هست یا حرام.
نطفه حرام
بعد حرمتش از جای دیگه ثابت بشه. زنا حرمتش از جای دیگه چی شده؟ ثابت شده. روایت اولی خوب بود چون میگفت چی حرامه؟ خود قرار دادن اسپرم در رحم اجنبی خودش حرامه، لذا لازم نیست حرمتش چی بشه؟ اثباتش بشه. ما حرمتش با همین روایت چیکار میکنیم؟ ثابت میکنیم. پس این روایت هم همون اشکال به روایت قبلی درش هست که باید ثابت بکنی نطفه نطفه حرامه، بعد بگی که قرار دادن او در رحم زن نامحرم حرامه. این شامل زنا میشه که زنا نطفهش حرامه، در رحم دیگری قرار بگیری میشه حرام. ولی لقاح مصنوعی تازه اوله کلامه. علاوه بر این که این روایت اشکال سندی هم داره، چون روایت از کتاب جعفریات و اشعثیات، این کتاب خودش کتاب مشکل داریه، چون مؤلف این کتاب موسی بن اسماعیل نامی هستش که در هیچ کتاب رجالی مدح و توثیقی نشده. روایتی که این کتاب جعفریات و اشعثیات ما داریم، اکثر روایات این کتاب از روایات اهل سنت، لذا مخلوط به روایات اهل سنت. علاوه بر این که در کتاب یک روایتی نقل شده که یقینا برخلاف فقه امامیه، لذا این کتاب به عنوان کتاب حدیثی هست ولی کتاب حدیثی مورد اعتماد نیست. چرا؟ چون اولا مؤلفش مجهوله، ثانیا روایات اهل سنت هم قاطیش هست، ثالثا روایتی درش وجود داره که خلاف مذهب، لذا این روایت اشکال سندی هم داره. بعد ما فعلا روایت دوم و روایت سوم رو نپذیرفتیم که دلالت بکنه بر حرمت اهدای اسپرم اجنبی. این تا اینجا، والحمدلله رب العالمین.